اگر کسی در راجب نفسی یک مقدمه را فرض کنید، فرض کنید راجب نفسی مثل نماز ده تا مثلا مقدمه داره، نه تا رو آورده، یه مقدمه را نیاورده، خب همون یه دونه را که نمی آورد نمیتواند دیگه نماز را صحیحا ادا بکند، دیگه نمیتواند نماز صحیح بخواند. خب الان به خاطر اینکه یه مقدمه را نیاورده چی میشود؟ عقاب میشود دیگه. اما عقابش نه به خاطر ترک این مقدمه به ماهی مقدمه، بلکه عقابش به خاطر این است که با ترک این مقدمه تمکن از اتیان به ذل مقدمه ندارد. پس عقاب مال اون عدم اتیان به ذل مقدمه میشود، منتها سبب اون عدم تمکن ترک این مقدمه شده است. ولیکن در هر حال عقاب در اینجا مال این نمیشود. پس بناهن علا هادا زهرم ما ذکرنا، این که واجب غیری مخالفتش عقاب ندارد و موافقتش ثواب هم ندارد. این مطلبی که در اینجا تقریبا میتوان گفت که همه اصولیون در این معنا متفق القول هست، ولیکن در ما نحن فی توجه فرمودید یه مشکلی وجود دارد، و آن مشکل این است که القول، اگر کسی بگوید شما گفتید که مقدمات امتثالش و موافقتش هیچ ثوابی ندارد، در صورتی که این برخلاف روایات است، در روایات داریم، دقت بفرمایید، در روایات داریم ظاهر قبر ابا عبدالله علیه السلام به هر قدمی که برمی دارد برای او ثواب حج عمره می نوشته می شود، قدم هایی که برمی دارد، خب این قدم ها مقدمه هستند، ذل مقدمه که هنوز اتیان نشده، ممکنه در راه اصلا از دنیا برود، ولی همون مسیری را که طی کرده ثوابش به او داده می شود. پس چطور شما میگید مقدمات ثواب ندارد، در صورتی که روایات می فرماید قدم هایی که برداشته می شود در مسیر زیارت، حالا یا زیارت ابا عبدالله یا هر یک از ائمه طاهرین، فرقی نمی کنه، این قدم ها که برداشته می شود چیه؟ ثواب داره. فلذا توصیه شده است که پیاده بروید به زیارت مراقد ائمه معصومین، پیاده رفتن بهتر از سوار رفتن است اگر انسان می تواند، و به همین جهت یکی از سنت های عقیده در زیارت ابا عبدالله علیه السلام پیاده روی هستیه که معمولا در روزه نجف ایام زیارتی که سامی که مشرف بودن یه سنتی بود بین طلاب، حتی بین علما، علما هم همینطور بودن، مثلا نیمه شعبان ارزم به حضور شما، نیمه رجب یا فرض بفرمایید که عید فطر، اینها پیاده ها اربعین که دیگه قوقا میشود که همه تون مستظهر هستید، زیارت اربعین دیگه خصوصیتی دارد که کل عراق اصلا حرکت میکنند، از جنوب عراق و از شمال و از مرکز عراق، بعضی ها یک ماه در راه هم از بصره که هم میخوان حرکت بکنن به طرف کربلا، و بعضی خیلی راه طولانی نمیتونن یه سر بیان، یه مقدار میان یه شب استراحت میکنن، دوباره چند کیلومتر میان یه شب استراحت. بعضی از اینها میگفتن ما یک ماه تو راه هستیم، یعنی یک ماه قبل از اربعین حرکت میکنن تا روز اربعین برسن به اونجا. چقدر اینها ثواب داره؟ پس چطور شما میگید بر مقدمه ثواب تعلق نمیگید؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه شریف رو جواب میده. جواب هم میفرماید این ثواب هایی که برای این معنا ذکر شده است، این ثواب به خاطر خود اون مقدمات نیست، به خاطر ذل مقدمه است. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه ذل مقدمه ای که با این مقدمات اتیان می‌شود، توجه فرمودید سخت می‌شود، مشکل می‌شود، اون ذل مقدمه مشکل می‌شود، اتیان به اون مشکل می‌شود. و در روایت داریم افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال سخت ترین اونهاست، اونجایی که مکلف خودش را به مشقت بیندازد، با سختی اتیان بکنن. توجه فرمودید وقتی که شما پیاده می روید اون زیارت ابا عبدالله علیه السلام که ذل مقدمه از خیلی سخت می شود، خیلی مشکل می شود. پس ذل مقدمه یه وصفی پیدا می کنن، احمز الاعمال می شود،
اشق الاعمال می شود، سخت می شود، با مشقت می شود و این ثواب به خاطر اون ذل مقدمه است. بله این مقدمه سبب می شود که ذل مقدمه متصف به این صفت می شود که چی می شود؟ احمز الاعمال می شود، اشق الاعمال می شود. پس ثواب بازم به خاطر ذل مقدمه است، نه به خاطر مقدمه. وقتی که انسان یه عملی را انجام می دهد که دشوار است و سخته، توجه و فرمودی، برخلاف این که مردم ما الان عادت کرده اند، توجه فرمودی، میخوان سفرهای زیارتی را راحت برود، از عمره خیلی خوششون میاد، از اینجا سوار هواپیما، انواع پذیرایی ها، اونجا که میرسن اتوبوس های زیبا مهیا با کله، میرن توی هتل های مجلل و مجهز، لذتی میبرن. نه خیر، اینها خیلی عجداره ولی خیلی عجری ندارن. اون کسی ها، اون کسانی که قدیم میرسن با شطرها و فتا و کذا، با سختی ها، صورت ها سوخته میشد، یک سال طول میکشید، میرفتن و بر میگشت، چه مثلا هم برم نمیگشتن، هر راه مشکلات و سختی ها و کذا و کذا، اونها خیلی عرضش دارن. توجه برمودید. و همین از سر این که در اعمال حج میبینیم شارع میخواهد مکلف سختی بکشه. موقع احرام میگرماید سرت را باید عریان کنی، صورتت را باید عریان کنی، زیر سقف نباید بروی و آفتاب بخورد به این صورت تو، و در مسیر این راه زیارت خانه خداوند علی اعلا سختی را تحمل کنی. اگر با راحتی تو بخواهی اتیان بکنی معانی را، اون عبودیت خودش را نشانه میدهد. عبودیت و عشق به مولا در مسیر تحمل سختی آست که خودش را نشان میدهد. اگر من با کیف و لذت برمم و برگردم، هنری نکردم که. رضا آقا امیر المؤمنین در خطبه قاصعه همین معنا را میفرماید. میفرماید چرا خداوند مکه را در سخت‌ترین جاهای روی کره زمین قرار داد؟ ده میتوانست خدا این مکه را یه جای خوش آب و هوایی قرار بدهد؟ نه، در بدترین نقطه آب و هوایی روی کره زمین، در جایی که کوههای سخت است و سنگ است و هیچ رویدنی در اونجا نمی روید. توجه فرمودید، در اونجا قرار داشت. فرمود لیختبرهم، آزمایش کند اینها را. چقدر خدا را دوست دارن، چقدر مولا را دوست دارن، چقدر حاضرن برای او از خودشون و از راحتی خودشون بگذرن. توجه فرمودید. فلذا موقع احرام 30 چیز را بر انسان حرام می کند. طرف در مشقت و سختی قرار بگیرد. وقت با اون مشقت میگوید حالا به بودت به خدا یا دعوت تو را اجابت می کنم با جان و دل، و تمام سختی ها را در مسیر لقاء تو و پیوستن به خانه تو و حرم تو، همه اونها را با جان و دل می کنم. اینجا هست که عبودیت خودش را نشان می دهد، چون اهل مزل اعمال می شود. عمل هر چی سخت‌تر بشود، محک عبودیتش قوی‌تر می شود، محک عبودیت دشوارتر خودش را نشان میدهد. چقدر این خلوص دارد. توجه فرمودید. پس در اینجا فضیلت و ثواب هم باز مال همون زیارت ابا عبدالله هست، نه مال این قدم ها. ولیکن این قدم ها سبب میشود که زیارت ابا عبدالله علیه السلام میشود چی؟ سخت و دشوار. وقتی که سخت شد اون ذل مقدمه، ارزشش میرود بالا. ارزشش که بالا برود، اون وقت است که میگید به این قدم ها هم ثواب داده می شود. هادا اولا، این جواب اول. و اما ثانیا، جواب دو. صاحب الکفایه می فرماید می توانیم یه جواب دیگری بدهیم، و اون جواب این است که آنچه که در روایات وارد شده که ثواب می دهند به اون قدم هایی که در راه زیارت برداشته می شود، این اعطاء ثواب از باب تفضل است نه از باب استحقاق. خوب دقت بفرمایید. اعطاء ثواب یعنی این مقدمات، شما مستحق ثواب نیستید، خدا تفضلا عنایت میکنه. و این با بحث ما منافاتی نداره، چون بحث ما این بود که موافقت امر غیری موجب استحقاق ثواب نمیشه که من از خدا مطالبه بکنم. حالا این روایات دیگه خدا میدهد، اون دیگه از باب تفضل میشه. پس بنابراین این روایات منافاتی با حرف ما نداره، چون حرف ما این بود که امتثال امر غیری موجب استحقاق ثواب نمی شود. این روایات که دلالت بر ثواب میکنه، این ثواب ها از باب تفضله، یعنی ما استحقاقی نداریم در این قدم ها که ثوابی به ما تعلق بگیرد. اما خداوند چون ابا عبدالله علیه السلام خیلی دوست داره، تفضلن از باب تفضل به این قدمهایی هم که ما برمیداریم چه کار میکنن؟ ثواب مرحمت میکنن. پس میتوانیم بگیم این اعطاء ثواب بر مقدمات از باب استحقاق نیست، از باب تفضله. و اون مطلبی که ما گفتیم امر غیری ثواب، اون بحث استحقاق بود. یعنی بازم میگیم ما استحقاق ثواب بر این قدمها نداریم، خداوند از باب تفضل عنایت فرموده است. پس این روایات منافاتی با حرف ما دارد یا ندارد؟ ندارد. خب این مقدار رو تصریح کنیم، آماده می شدید برای یک اشکال بزرگ و پاسخهایی که به این اشکال داده شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. تدنیبان، تدنیب گفتیم از ماده چی گرفته شده؟ زنب. زنب به معنای دنباله یا دم حیوان را می گوید. حالا این چون به دنبال اون بحث واجب نفسی و غیره این بحث مطرح شده، اینجا میفرماید تذکیر علی اول لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الامر النفسی و موافقته، مستحق ثواب میشویم بر امتثال امر نفسی. بذارید اینجا میخواستم این را نگویم، ولی حیف هم میاد که این مطلب را نگویم. چون دقت کنید لا ریب در چی؟ در استحقاق ثواب بر امتثال امر نفسی. این یه بحثی هست تو علم کلام مفصل تر بحث شده، در اصول هم بحث شده، منتها نه به اون تفصیل. بحث بر سر این است که اگر ما موافقت کردیم با واجب نفسی، آیا مستحق ثواب می شویم؟ یعنی از خدا طلبی پیدا می کنیم؟ عبدی برای مولای خودش کاری را انجام داره، همون واجب نفسی را می گیم ها، به واجب غیری کاری نداره. همون واجب نفسی که ما انجام میدهیم، آیا وقتی که ما نماز میخوانیم مستحق ثواب میشیم یا ثوابی که خدا میدهد از باب تفضل است؟ این اختلافیه. اگر کسی امتثال کرد امر مولا را، ما مثلا نماز خوندیم، روزه گرفتیم، آیا ما مستحق هستیم؟ یعنی از خدا طلب داریم، خدا باید این را به ما چیه؟ بدهد. اگر ندهد ظلم کرده در حق ما. استحقاق معناش این میشه. یه معنا هست. یه معنای دیگر این است که نه بابا، در واجبات نفسی هم حتی خدا وقتی که میدهد چیه؟ تفضل. ما طلبی از خدا نداریم، چون چیزی از خودمون نداریم که از خدا طلبی داشته باشه. هر چیزی که در اختیار ما هست مال خدا هست، قدرتش، استطاعتش، بدنش، توانایی، هر چه و هر چه و هر چه و توفیق و کدا و کدا و کدا، همه چیز از خدا هست. توجه فرمودید، مثل یک مولایی که به عبدش سرمایه ای داده، تمام سرمایه ها را با او داده. حالا این یه هدیه ای برای مولای خودش بیاورد، بگه من استحقاق دارم. خب به اون میگم تو از کجا آوردی اینها؟ از جیب خودت آوردی که استحقاقی داشته باشی؟ هر چی که داشتی آن به آن که از طرف خدا به تو داده شده است. لذا این فرمایش صاحب کفایه مخالفان زیادی دارد. ما در باب امتثال اوامر حضرت حق استحقاقی از خدا نداریم، طلبی از خدا ما نداریم. اگر عنایت می‌فرماید که می‌فرماید، از باب تفضل و بزرگواریه، توجه فرمودید. و الا ما هر تلاشی می‌کنیم به حول و قوه خداست. اگر اون حول و قوه از ما گرفته بشود، یک دقیقه نمی‌توانیم تکانی بخوریم. و به توفیقات حضرت حق است، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه منیب. عبودیت و فقر سراسر وجود ما را گرفته است، و اگر هم ما کاری انجام می‌دهیم، به حوله و به قوته و به عنایته و فضله و رحمته. پس این از ما به تفضل است، کسی از خداوند طلبی ندارد. توجه فرمودید، در ادعیه زیاد داریم که ائمه می‌فرماید من غیر استحقاق منی، ما استحقاقی نداریم. و تعجب است از صاحب کفایه و امثال صاحب کفایه با این تصریحات واضحه در ادعیه و روایات اهل بیت معصومین چطور باب استحقاق را در اینجا باز فرموده اند. به نظر ما هیچ استحقاقی در برابر خدا نداریم. البته خداوند از خزانه جودش و کرم همیشه دیش این معنا را مرحمت می کند. و تفسیر و معقول هم تیمه هده. حالا تفسیرش را در علم کلام انشاءالله. بحث استحقاق و بحث تفضل بحث بسیار مهمی است. ما در اینجا وفاقاً به بعض المحققین یا اکثر محققین نظرمون آن است که در باب واجب نفسی، ما استحقاقی از خدا نداریم. آنچه که هست تفضل است و استحقاقی در کار نیست که ما از خدا طلبی داشته باشیم. هیچ کس چیزی ندارد که از خدا طلبی داشته باشد. طلب متوقف است برای اینکه ما یه استقلالی برای خودمون فرض کنیم، سرمایه هایی از پیش خودمون داشته باشیم و بعد از خداوند بر اساس اون سرمایه ها طلب اجر کنیم. بلکه ما حول و قوه‌ای نداریم که از خودمون از چیزی داشته باشیم که بگیم خدایا ما این را از جیب خودمون خرج کردیم، حالا متقابلا تو هم باید ما اینها را من. حالا آیاتش و روایاتش و ادله عقلیه‌اش در جای خودش. فقط خواستم اشاره کنم که اگر خواستید بعضی از حواشی هم در اینجا عنایت الاصول مطالب جالبی دارن مراجعه بفرمایید. کتاب‌های کلامی هم اینجا مباحثی دارن، مباحث خوبی در اینجا مطرح شده. حالا خواستم فقط اشاره کنم ها به واسطه این کلمه استحقاق که بدانید اینجا این بحث مهم وجود داره. و استحقاق العقاب یعنی را رج استحقاق العقاب علا اسیانهی یعنی امر نفسی و مخالفت اون امر نفسی عقلن به حکم عقل، این شکی درش نیست. و اما استحقاقه هما یعنی ثواب و عقاب علم تفال الغیری و مخالفتهی امتثال امر غیری و مخالفت امر غیری ففیهه یعنی در این استحقاق اشکالون و امکان تحقیق عدم الاستحقاق علا موافقت امر غیری و مخالفت امر غیری به ما هو موافقتون و مخالفتون. خب چرا امر غیری ثواب و عقاب ندارد؟ گفتیم دو تا دلیل دارد. دلیل اول را دقت کنید، تعدد العقاب ضرورت استحقاق العقل، چون بدیهی است که عقل مستقل است به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب کذالک یعنی واحد فیما خالف الواجب در اونجایی که مخالفت با واجب کرد ولم یأت به واحدت من مقدماته اتیان نکرد یکی از مقدمات واجب را علا کثرتها با وجود کثرت اون مقدمات. مثل نماز، نماز خیلی مقدمات دارد دیگه. هر فرض کنید آدم تارک و صلاتی که نماز خود تمام اون مقدمات را ترک میکنه، پس برای هر یه نمازی که ترک کرده باید مثلا 15 تا عقاب بشه. در حقیقت قطعا یه عقاب بیشتر ندارد که نمازش را نخونده. او وافقه، حالا اون مال مخالفت بود، او وافقه یعنی واجب را و عطا و عطاه یعنی اتیان کند اون واجب را به ما له من المقدمات. مثلا 15 تا مقدمه داره، 15 تا ثواب به او داده نمی شود، یه ثواب است و یه عقاب است. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، بله اشکالی نیست که بگیم مستحق عقوبت می شود بر مخالفت عند ترك المقدمة، موقعی که مقدمه را ترک کرد این مستحق چی می شود؟ مستحقه؟ منتها نه به خاطر ترک مقدمه، نه به خاطر اینکه حالا که این مقدمه را ترک کرد دیگه تمکنه از امتثال ذل مقدمه را ندارد، از اون باب نه از باب خودش. حالا دقت کنید و به زیادت المصوبه، از اینجا همون انقل هست که ما به صورت انقل براتون بیان کردیم که چگونه می شود که مثلا در روایات داریم اگر مقدماتش مشقت داشته باشد ثواب شما هم چی می شود؟ اضافه می شود. و به زیادت المصوبه یعنی لا بأسه، لا بأسه اینم در این لا بأسه به زیادت المصوبه علل موافقه فی ما لو اتا بالمقدمات به ما فی مقدماتون لهو یعنی برای واجب ثواب بیشتر بهش میدن، اما نه به خاطر مقدمه بلکه ذل مقدمه یه وصفی پیدا میکنن. وصف چی؟ احمزال اعمال میشود، یعنی عمل سخت میشود. ذل مقدمه با این مقدمات این وصف را پیدا میکنن، این وصف سبب میشود که ثواب ذل مقدمه افزایش پیدا میکنن، نه مقدمه به ماهی مقدمه. من باب انهو یعنی اون واجب و همون ذل مقدمه یسیرو هینعزن یعنی در این هنگامی که مقدماتش زیاده من افضل الاعمال حیث و ساره یعنی اون واجب اشقها یعنی اشق الاعمال زمیر اشقها به اعمال میخوره اشقها و علیه یعنی در همین اشق الاعمال یونزلو
تنزیل می شود، یعنی حمل می شود، ما ورد فی الاخبار من الثواب علی المقدمات، که در روایات وارد شده که ثواب می دهند بر چی؟ بر کدوم روایات؟ روایات زیارت ائمه معصومین، که هرچی اینها مشکل تر باشد ثوابش چیه؟ ثوابش بیشتر است. پیاده برود، توجه فرمودید، و با مشقت و سختی برود، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. سفرهایی که ائمه می رفتن، مخصوصا امام مجتبی سلام الله علیه زیاده مکه زیاد می رفتن، در بین ائمه امام مجتبی علیه السلام زیاد پیاده مکه می رفتن، توجه فرمودید، به حیثی که شترها مثلا بارهای اینها می برد حضرت پیاده بودن. در همین مسیری که حرکت می کردن، افرادی که سواره داشتن می رفتن می آمدن می رسیدن به وجود امام حسن، می دن خب حضرت پیاده خجالت می کشیدن که سواره حرکت بکنن، اون جمعیت همین پشت سر حضرت به ملاحظه احترام حضرت که فرزند رسول خدا هستند خجالت میکشیدند که در راه آقا پیاده هستند اینها سواره برند. خب جمعیت زیاد میشد و خب اونها هم تحمل نداشتن بیابانهای جمع حجاز، پیاده خیلی ران دیگه، یک هفته شاید بیشتر میشود از مدینه تا مکه کسی پیاده بخواد، بله یک هفته قطعا دو هفته اینها میشه پیاده برند. خلاصه یواش یواش این نقمه ها شروع میشه به گوش حضرت میرساندن که آقا مردم در مشقت هستند، اگر ممکن است شما سوار بشید که اونها سوار بشید. حضرت می فرمودن نه، ما سوار نمی شویم ولی مزاحم مردم هم نمی شویم، ما از راه بیراه می رویم، ما میریم بیراه توی بیابانهای اطراف، جمعیت برن ما دوباره برمی گردیم به مسیح. حضرت پیاده راه انحرافی از کنار جاده منحرف می شدن، ولی بیابانهای کنار خیمه می زدند و می نشستن، جمعیت سواره می رفتن، جمعیت که پراکنده می شد دوباره امام مجتبی سلام الله علیه برمیگشتن و خیلی به این معنا توجه فرمودید عنایت داشتن اهل بیت معصومین. حالا اینجا هم همینطور حرم امام رضا هم میخوای مشرف بشین تا مادامی که امکان دارد هرچی که انسان بتواند پیاده برود اون مسیر را بهتر است و برای انسان ثواب بیشتری دارد. خب پس بگیم از باب اشرف الاعمال است او جواب دوم او علت تفضل، یا ثواب بر مقدمات رو همه بر تفضل کنیم، بگیم ما بر اون مقدمات استحقاق نداریم ولی خدا تفضلا عنایت میکنه، چون بحث ما سر تفضل که نبود، بحث ما سر استحقاق، ما استحقاق نداریم بر مقدمه، ولی در روایت گفته خداوند تفضلا میخواهد به این مقدمات چیه؟ ثوابی بدهد. خب اگر خدا تفضلا میخواهد بدهد کیست که بتواند جلوی تفضل خدا را هم بگیره؟ خب پس بنابراین تا اینجا روشن شد که موافقت و مخالفت امر غیری موجب ثواب و عقاب، ثواب و عقاب نمیشه. خب حالا که این بحث روشن شد اینجا یه اشکال بزرگی به وجود آمده، عنوانش را میگویم تا بعد وارد گودش بشویم. عنوان این بحث این است که استحقاق و ثواب علی الطهارات الثلاث، استحقاق و ثواب علی طهارات الثلاث. این به همون بحث قبلی برمیگرده، اشکال الان اشکال را توضیح بله آها بله ببخشید بله میخواد علی تفضل فتأمل جیدا و ذالک، توجه فرمودید و ذالک، یعنی این حمله بر تفضل یا حمله بر این که گفتیم احمز الاعمال میشود، یعنی این حملی که در روایات کردیم دلیلش چیه؟ لبداهت ان موافقت الامر الغیری به ما هو امرون، از اون جهت که امر غیری است، لا به ما هو شروع فی اطاعت الامر النفسی، نه از اون جهت که شروع در اطاعت امر نفسی هست، لا یوجب قربا، موجب قرب نمی شود، ولا مخالفته، یعنی مخالفت امر غیری، به ما هو کذالک، یعنی به ما هو امر غیری، بعدن، یعنی لا یوجب و بعدا، والمثوبت و العقوبه انما تکونان من تبعات القرب بر بعد. اینم همین دلیل دوم می شود، اون دلیل اول بود، اینم دلیل دوم می شود. خب حالا بحثی که الان وارد می شویم این بحث استحقاق ثواب است بر چی؟ طهارات ثلاث. منظور از طهارات ثلاث که مستحضر هستید وضوء و غسل و تیمم میشن. بعضی ها اینطور اشکال کردن، گفتن شما گفتی موافقت امر دلیلی و مقدمه واجب موجب ثواب نمیشن، در صورتی که قطعی است و از بدیهیات است که هر کسی وضوء بگیرد یا غسل و یا تیمم را انجام میدهد مستحق ثواب میشود، در حالی که شما گفتید امر غیری موجب ثواب نمیشود. خب وضوء و غسل و تیمم امر غیریه دیگه، چون اینها به خاطر اون غایاتشه، حالا یا به خاطر نمازه یا به خاطر طوافه و خلق کاری میخواد بکند که وضوء و غسل میگیره. خب اینها الان امرشون امر غیریه، از طرفی هم موجب چی میشود؟ موجب ثواب میشود. هر قطره وضوء کذا و کذا، هر قطره غسل کذا و کذا، اینها موجب ثواب میشود. پس بناءً علی هذا این بحث طهارات ثلاث این مشکل را پیدا کرد. خب حالا که بحث طهارات ثلاث مطرح شد، اشکال فقط به مسئله ثواب منتهی نمیشود. سه تا اشکال توی طهارات ثلاث است، سه اشکال است که میخواهیم اینها را جوابش را بدهیم. اشکال اول این است که گفتن شکی نیست که اتیان طهارات ثلاث موجب تقرب الالله میشود، کسی وضو بگیرد برای اون نورانیت حاصل میشود، تقرب الالله پیدا میکند، در حالی که شما گفتید امر غیری موجب تقرب نمیشود. این اشکال اول. اشکال دوم، اتیان به طهارات ثلاث موجب ثواب میشود، در حالی که شما گفتید امر غیری اطاعتش موجب ثواب نمیشود. اشکال سوم، اشکال سوم این که در طهارات ثلاث قطعا قصد قربت معتبر است، وضوء قصد قربت میخواهد، غسل قصد قربت میخواهد، تیمم هم قصد قربت میخواهد، در حالی که امر غیری و واجب غیری توسلیه، یعنی خودش قصد قربتی نداره، به خاطر اون ذل مقدمه او را اتیان میکنه، پس این قصد قربت هم اینجا مشکل میشه. بناءً علی هذا طهارات ثلاث در ما نحن فیه سه تا اشکال اساسی پیدا میکنه، یکی تقربیت مقربیتش، یکی تعلق ثواب، و یکی هم تعبدی بودنش. چجوری در اینجا اینها تعبدی شده است در حالی که واجب غیری اصلا تعبدی نمی شود؟ واجب غیری، بگید واجب غیری توسلی می شود، یعنی به خاطر اون ذل مقدم است، خودش تقربی ندارد، خودش عبادیتی ندارد، پس چجوری در اینجا اینطور شده است؟ هذا هو الاشکال. پس ملاحظه فرمودید در ما نحنفی چند تا اشکال شد؟ سه تا، یکی نیست، سه اشکال اساسی در اینجا. حالا بعضی ها که گفتن چهار تا هست، البته در کفایی چهارمی را مطرح نکرد، بعضی ها یه اشکال دوری را هم اینجا مطرح کردن در طهارات ثلاث، شیخ این را مطرح فرموده، ولی در کفایی اون را مطرح نفرموده، حالا ما هم متعرض او نمیشویم چون در متن کتاب نیست، کاری به او نداریم. خب حالا که این اشکال معلوم شد، از این اشکال در طهارات ثلاث چهار جواب داده شده است. جواب اول، جواب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف است. دو تا جواب مال مرحوم شیخ است، یه جواب مال میرزا حبیب الله رشدی شاگرد مرحوم شیخ است. میرزا حبیب الله رشدی که از اعاظم و بزرگان بوده است، را عجب برمونید، مجموعاً برای حل این مشکل چهار جواب داده شده. صاحب الکفایه اول جواب خودشون رو مطرح می‌فرمایند، بعد جواب‌های دیگر را، و در همه اونها مناقشه می‌فرمایند، هیچ کدام را قبول نمی‌فرمایند. البته این جوابی که صاحب کفایه می‌دهد بعد از ایشان، اکثر المحققین همین جواب را قبول کرده‌اند. صاحب الکفایه اینطور جواب می‌دهد، خوب دقت کنید، می‌فرماید این طهارات ثلاث دو تا امر دارد، طهارات ثلاث دو تا امر دارند، یک امر امر غیبیه به عنوان مقدمه صلاح یا مقدمه طواف مثلا، این امر را بهش میگیم غیبی، ولیکن این طهارات ثلاث یه امر نفسی استحبابی هم دارند، ورای اون امر غیبی خود وضوع امر نفسی استحبابی داره. یعنی چه؟ یعنی وضودار بودن خودش اصلا محبوب است. ولی شما نماز هم نمیخوای بخوابید، الان موقع نماز نیست اصلا. شما همین الان وضوع داشته باشید، به قول فقها کون علی طهاره، طاهر بودن وضوع داشتن خودش اصلا مستحب نفسیه، امر نفسی داره. پس بناهن علی هذا این طهارات ثلاث ورای اون امر غیری که دارن، امر چی دارن؟ نفسی استحبابی دارن. خب حالا که روشن شد، صاحب کفایه میفرماید اون تقرب و اون ثواب و اون قصد قربت به خاطر اون امر نفسی اینها هست، نه به خاطر امر غیری که شما اشکال کنید که امر غیری چجوری منشأ اینها شده است. پس طهارات ثلاث دو تا امر دارن. اشکال از اونجا ناشی شده که خیال کردن طهارات ثلاث یه امر غیری فقط داره، بعد گیر شده که این امر غیری چطوری ثواب و کذا و کذا برش مترتب شده است. نه بابا، طهارات ثلاث دو تا امر داره، یه امر نفسی داره و یک امر غیری. امر نفسی استحبابی داره. خود این که شما اصلا فرض بفرمایید من باب مثال وضو داشته باشید، غسل داشته باشید، توجه فرمایید، یا اگر معذور هستید تیمم داشت، ولی نه نماز میخواد بخوانید، نه قرآن میخواهید بخوانید، نه توافی انسان میخواد انجام بدهد، همین کون علت تهاره خودش محبوب مولا هست. و چون این وضو امر نفسی دارد، اون امر به خاطر این امر نفسیه، یعنی مقربیتش و تحقق ثواب و ها کذا قصد قربتش هم به خاطر امر نفسی خودشه. پس بنا ان علی هذا لا اشکال ها هم جدی اشکالی مشکلی در اینجا وجود نداره. فقط اینجا یه انقلتی وجود داره. البته ما به صورت انقلت در آوردیم، عبارت انقلت ما به صورت انقلت در آوردیم که حتی خوب واضح بشه. انقلت اگر کسی بگوید شکی نیست و همه فقها قبول دارن که اگر کسی وضوع را به خاطر امر غیریش بگیرد، یعنی به نیت امر غیری، یعنی برای نماز نه به نیت امر نفسی، اگر کسی وضوع را به نیت امر غیریش یعنی به خاطر نماز بگیرد، فقها همه گفتن بر همین هم ثواب مترتب میشه. در صورتی که اگر امر نفسی باشد باید حتما امر نفسی را قصد کنند. در صورتی فقها گفتن قصد امر نفسی لازم نیست. همین شما امر غیری، یعنی الان وقت نماز داخل شده، میخواید نماز بخوانید، وضوع میگیرید فقط به خاطر نماز، نه به خاطر کون علت طهاره، فقط به خاطر نماز وضوع میگیرید، یعنی قصد امر غیری میکنید، گفتن همین هم ثواب داره، همین هم ثواب داره. در صورتی که مستشکل به صاحب کفایه میگوید اگر حرف شما صحیح باشد، اینجا دیگه نباید ثواب داشته باشد، چون شما گفتید ثواب به خاطر امر نفسیه. این آقایی که الان وضوع میگیرد برای نماز به امر نفسی اصلا توجهی مثل عامه مردم که اهل وضوع نیستن که دائم الوضوع باشن، اما که از آن میگه میدوه از مغازهش میاد تو مسجد وضوع میگیرد برای این، الان وضوعش به قصد امر چیه؟ نفسیه یا امر غیریه؟ فتحاً به خاطر امر غیریه، به خاطر نماز دیگه. خب فقها گفتن همین هم ثواب دارد، هم قبول دارد که اتیان به طهارات ثلاث به قصد امر غیریش هم موجب ثواب و موجب قربت می شود. توجه فرمودید، در حالی که این راحتی که شما گفتید در اونجا ایست قصد کند امر نفسی را، پس چجوری جمع بین هما می شود؟ قل دو خدا صاحب کفایه جواب. صاحب کفایه می فرماید درست است که در این موارد امر غیری را قصد می کند، ولی امر غیری مولا تعلق گرفته است به اون وضوعی که خودش امر نفسی دارد، یعنی امر غیری دعوت می کند به اون عملی که خودش امر نفسی دارد. پس این قصد امر غیری دائی می شود برای اتیان اون وضوعی که در حد ذات خودش مطلوب است، چون امر غیری دعوت می کند به چنین وضوعی. کدام وضوع؟ اون وضوعی که در حد ذات خودش عبادت و مستحب است و مطلوبیت نفسی دارد. پس امر غیری در برابر امر نفسی قرار نمی گیرد، زمین ساز همان امر نفسی می شود. امر غیری به من می گوید ای مکلف برو برای نمازت وضو بگیر. میگم کدام وضو؟ میگه همان وضوعی که محبوبان فی حد ذاته. پس امر غیبی مؤکد امر نفسی می شود، نافی او نمی شود. امر غیبی دعوت می کند به اتیان چی؟ وضو برای نماز. درسته، وضو برای نماز، اما کدام وضو؟ کدام وضو؟ وضوی که در حد ذات خودش محبوب مولا هست. پس این داره دعوت می کند به همون امر نفسی ما، یعنی امر غیبی هم دعوت می کند به همون چیزی که، به اون وضوی که این وضو در حد ذات خودش چیه؟ محبوب داره، یعنی امر نفسی داره. پس اینطور نیست که قصد امر غیری بگید منافاتی داشته باشد با قصد امر نفسی، بلکه امر غیری ید او الی همان امر نفسی. امر غیری دعوت می کند، یعنی در واقع امر غیری بگه شما برو وضو بگیر برای نماز. امر غیریه دیگه، وضو بگید با من، وضو، وضو برای نماز. اما کدام وضو؟ اون وضوی که در حد ذات خودش چیه؟ محبوب مولا. فلذا ولو من توجه به اون امر نفسی نداشته باشم، اما امر غیبی خودش داره من رو هل میدهد به طرف همون عمل، همون عملی که در حد ذات خودش چیه؟ عبادت است. اون است که مقدمه برای صلات است. توجه فرمودید. به عبارت نقطه، حالا بذارید با این عبارت بگوییم، امر غیری دعوت می کند به مقدمه، و اون چیزی که مقدمه صلات است وضوعی است که محبوب نفسی هست. امر غیری دعوت می کند به مقدمه. چه وضوعی مقدمه صلات است؟ هر وضوعی؟ نه، اون وضوعی که چیه؟ محبوب مولا هست. پس امر غیریت او الی المقدمه و المقدمه و المقدمه، بله، اول وضوع الذی مطلوب فی حد ذاته. پس این دعوت به او می کند و این چنین وضوعی مقدمه برای صلات است. پس امر وضوع، امر غیبی نافی امر نفسی نمی شود. توجه فرمودید. خب این را تطبیق کنیم، وقت اون دیگه روی اتمام است، جواب های بعدی می ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال و دفع. عمل اول، اول یعنی اون اشکال، عمل اول که اشکال باشه، فهو پس این اشکال این است که انهو شن چنین است، اذا کان الامر الغیری به ما هوه لا اطاعت لهو ولا قربه فی موافقتهی ولا مثوبت علم تسالهی. سه تا اشکال داشتیم ها، از تو عبارت سه تا اشکال ها رو در بیاریم. امر غیری به ما هوه لا اطاعت لهو ولا قربه فی موافقته. پس امر غیبی موجب تقرب نمی شود. چرا وضو موجب تقرب شده است؟ این اشکال اول. ولا مثوبتن علم تصالحی، یعنی امر غیبی، امر غیبی ثواب هم، پس چجوری وضو ثواب دارد؟ این اشکال دوم. پس اشکال اول تقرب، اشکال دوم چی؟ ثواب می شود. فکیفه حال و بعض المقدمات کت تهارات وضو و غسل و تیمم حیث لا شبهته فی اصول الاطاعت والقرب والمثوبه به موافقت امرها، یعنی طهارات، امر اون طهارات. این دوتا اشکال هازا مضافن. اشکال سوم مضافن الی ان الامر غیری لا شبهته فی کون این امر غیری توسلیه، قطعا توسلیه، چون به خاطر ذی المقدمه است، در حالی که واقع حالی است و قد اعتبرت فی صحتها، یعنی طهارات ثلاث، صحت اون طهارات، اتیان اون طهارات به قصد القربت، حتما باید اتیان به قصد قربت بشن. خب این اول که اشکالی، و اما ثانی یعنی دفع، اشکال اون و دفع، ثانی یعنی اون دفع، فتحقیق و انیقان. از اون چهار جواب این جواب اولی صحیح هست. تحقیق آن است که گفته بشود طهارات ثلاث، با من بگید طهارات ثلاث چند تا امر دارن؟ دو تا امر دارن، یه امر نفسی، یه امر غیبی. قرب و ثواب و تعبدی بودن به خاطر اون امر نفسیشه، نه به خاطر اون امر غیبی. فالتحقیق ان یقال ان المقدمت فیها، یعنی در طهارات ثلاث، به نفسها، به نفسها یعنی همون امر نفسی، به نفسها مستحبتون و عبادتون، مستحب است پس موجب قرب و ثواب میشود، عبادت است پس قصد قربت میخواهد. و غایاتها، غایات طهارات ثلاث، غایات یعنی اون اعمالی که مشروط به طهارت هستن، مثل نماز، مثل طواف، اینا رو بهش میگن غایت. غایاتها، غایات طهارات ثلاث، یعنی اون اعمالی که مشروط هستن، انما تکون این غایات متوقفتن على اهدا هذه العبادات فلا بد ان یعطا بها، یعنی به این طهارات ثلاث عبادتن، و الا اگر عبادت نباشد فلم یعطا به ما هو مقدمتون لها، پس اتیان نشده است به اون چیزی که مقدمه است لها، یعنی برای اون غایات. مقدمه اون غایات اینها هستن که عبادیت در اونها معتبر است. فقصد القربه فیها، یعنی در طهارات ثلاث، انما هو، یعنی این قصد قربت لعجل کون این طهارات ثلاث فی نفسها امورن عبادیه و مستحبات نفسیه، به خاطر اون امر نفسیشونه. لال کونها، یعنی طهارات ثلاث مطلوبات غیریه، که اینها مطلوب غیری باشد. خب این ول اکتفا همون انقلت است. اگر کسی میگه شما گفتید عبادت به خاطر این است که امر نفسی داره، در صورتی که فقها گفتن در طهارات ثلاث قصد امر غیری هم چیه؟ کافیه. همین که قصد امر غیری بکنی ثواب داده میشود. حالا بخواد اینو جواب بدهن، ول اکتفا او به قصد امرها، ضمیر امرها میخوره به همون طهارات ثلاث، اکتفا کردن به قصد امر غیری اون طهارات ثلاث، فانما هو، یعنی این اکتفا لعجل انهو، یعنی این امر غیری ید او دعوت می کند الا ما، یعنی به اون مقدمه ای که هو کذالک، یعنی اون شی کذالک، یعنی عبادت است فی نفسه. لا ایسو انهو، نه از این جهت که اون امر غیری فی نفسهی. لا دارید؟ بله بله، کتاباتون لا هست. بله بله، فی لعجل انه يدعو الى ما هو كذلك في نفسه. لا حيث انه لا، لا نداره دیگه. اصلا این کتاب ما بله، اون که بله، نه سر حيث لا کتاب ما هست اشتباهه. من میگم این لا اینجا اشتباهه. يدعو الى ما هو كذلك في نفسه، چرا؟ حيث انه، یعنی این امر غیری، لا يدعو، امر غیری دعوت نمی کند الا الى ما هو مقدمه، دعوت نمی کند مگر اون چیزی که مقدمه است. خب چی مقدمه است برای صلات؟ وضوئی که در ذات خودش چیه؟ عبادت است. پس امر غیری مؤکد امر نفسی می شود، نافی امر نفسی نمی شود. فهم که اشاره بده فتستو لا اشکال فی ما نفی. فالحمد لله رب العالمین.
تفضل و استعاهی بیان کردیم مثلا ما کلا میگیم تفضل نه، ولی بعد مثلا اختیار چیه؟ خب میگیم مبنای مثلا خدا که جزا از ما میده، خب بر اساس اختیاری نه.
اختیار چی به شما داده؟
اختیارم خدا داده. خب
پس دیگه چی میگه از خدا؟ چی میگه از خدا دیگه؟
فعل خب مقداری اون.
آیا در جایی که خدا من بنده به چیزی میده اینجا باید بگیم تفضل هست؟
تفضل
چون خدا من خلاف بعده
بله.
تفضلی که میتونه نده
بله
میده،
میتونست بعده نده دیگه. حالا
که بعده داده چی میشه؟
خب بعدش دیگه از طرف خودش میشه، نه از طرف ما. ببینید خدا
تفضل میگن
به بله دیگه. ببینید خداوند که خل... نه دیگه ببینید
انسان میگه خب خدا بعده ببینید خدا
نه نه بعدش عمل کنه. ببینید استحقاق اونجاست که من قطع نظر از وعده خدا استطلبی داشته باشم از خدا. خدا خودش وعده داده، یعنی من خودم میخوام به تو بدم، و چون میدانیم که خدا هم وعدهش را خلف نمیکنه قطعا این حق را به ما خواهد داد. استحقاق یعنی صرف نظر وعده خدا، صرف نظر از وعده خدا. من یه کاری کردم پس به خدا اصلا وعده به من نداده، خدا اصلا هیچ وعده ای نداده، حالا من یه کاری برای خدا انجام دادم، آیا من مستحق این هستم؟
چون که خود خداوند قرارداد رو با
عبدش کتب علی نفسه الرحمه، اون یه بحث دیگر است ها. اونا را قائلانه به تفضل اونو قبول دارن که خدا چیزی را که خودش بر خودش واجب کرده. بحث استحقاق این است که خدا واجبه که ما از اون مطالبه داریم، یعنی قانون عبودیت و مولویت میگن اینو اقتضا میکنه، عبد در برابر مولا مستحق. یه وقت مولا وعده میده که من بهت میدم،
منظور که لازمه اون وعده استحقاق هست یا لازمش بهش بعد بگیم تفضل؟
اونم تفضل دیگه.
تفضل
صد منجز به معنی چیه؟
بله
منجز
در کجا آخه منجز جاهای مختلف معانی مختلف
استایل دیگه
بله
مراحل چهارگانه است تصویب منجز و
اون رو میگید مراتب چهارگانه حکم رو میگید حکم منجز یعنی اون حکمی که بر مخالفت او استحقاق عقاب انسان پیدا کرده بله نمیگن قطعی یعنی تنجز به معنای این است که این حکم به گونه ای هست که دیگه اگر مخالفت انسان بکنه مستحق عقاب میشه نمیگن قطعی تعبیر به قطعی نمیکنن چون قطعی ممکنه به حکم فعلی هم تعلق
مخالفت کنه
مستحق عقاب خواهد
مثلا ساده مانه کلام نلیتم احوال مانه این درسی که فرمودی اولا احکام خمسه بین خود متباینه امر دیگه مقدماتی امر غیری هیچ امری نداره امرش ترشح از دل مقدمه و به دلیل عقل به خود امر غیری قطعا امر نداره اما امر استحباب و امر وجود در یک شی دو تا شی متباین یک جای جمع نمیشه حالا ما خواستیم که از اونجا صدا کنم بازم نظر و نگیرید گفتم خدمتی آجی آقا بود احکام خمسه اگر متباین باشه هیچ جا جمع نمیشه یعنی میخواست ببخشید خدمت مبارک شما عرض کردم و دیگه رفت
خب حالا چون وقتی نداری جوابش هم بمونه هر وقت وقت داشتی من بیان جوابش رو بهتون بدم
باشه باشه این احکام خمسه جمع نمیشه
حالا جمع میشه حالا باید بشینیم بگم چه جوری جمع میشه
این قسمت آخری که گفت اگه به عنوان امر غیری اطاعت بکنه بعد ما یک سوال داشتیم آیا ثواب و عقاب داره مدار مصلحت و مفسدت یا داره مدار امر و نهی مولا هست
ثواب و
عقاب
خوب
کدومی که هستش آیا داره مدار مصلحت و مفسدت هست یا داره مدار امر مولا هست
ثواب و عقاب داره مدار اما مخالفت و موافقت میشه دیگه ببینید داره مدار امر هم نمیشه ثواب و عقاب دائر مدار موافقت و مخالفت
یعنی جایی که امر مولا نیمید ولی مسئلت ما بدون میکشف بکنیم اگر انجام بدیم ثواب
میرسیم اینا انشالله اینو نظر صاحب کفایه همینه صاحب کفایه ملاک را کافی میدونن
چرا که اینجا اگر کسی امر غیر رو نیت بکنه و نیت امر نفسی نکنه خب اگر مسئلت ما پای مسئلت رو بسط نکشیم چون نیت امر
ببینید اینجا اصلا باشه ببینید صاحب کفایه میفهمه اصلا امر غیری در اینجا منفک اصلا از امر نفسی نیست ببینید اینجا چرا چون امر غیری دعوت میکند به چی؟ به مقدمه چی مقدمه یه صلاته؟ وضوعی که عبادته نه وضوع خالی
نه فقط خود وضوع
میدانم کدام وضوع شما تحلیلش کنید دیگه یعنی وضوع با قصد قربت وضوع بدون قصد قربت تو مقدمه
قصد قربت ملاک نمیدونم بگه من وضوع میگم به جهت فرد عام
اینهای جهت اگر بی توجهه اون حرف شد نه ببینید بحث سر این است که واقعا و حقیقتا اگر که حالا مسئله رو نمیدونه یه حرفی میزنه اون یه بحث دیگریست ولی شما افراد مسئله دون رو حساب کنید از همون عوام الناس اون که مسئله هم مسئله فهمیدن همون موقع که بهشون میگیم میگه این وضوع عبادته وضوع قصد قربت لازم داره چرا به خاطر اینکه ما هر دو میدونیم که در اینجا اصلا امر غیری با امر نفسی اصلا قابل انفکاک نیست یعنی شما نمیتونید اصلا این رو هم جدا کنید
چرا
چون امر غیری دعوت به مقدمه میکنه و مقدمه صلات وضوع با قصد قربت مقدمه صلاته نه وضوع بدون قصد قربت چون مقدمه نیست فرض کنید کسی وضوع را ریا انجام میخواد هوا خنکه هوا گرم میگه من میخوام خنک شم وضوع بگیرم همه میگه اون وضوع به درد نمیخوره
اشکال مستشکل این بودش که میگفتش که فقها قائل حسن اگر به نیت امر غیری
همین دیگه صاحب کفایه میگه صاحب کفایه میفرد امر غیری اصلا از امر نفسی نمیتونه جدا کنی ببین اگه شما جدا کنی لازمش این که بگه آقا شخصی میاد وضو میگیره و اصلا به عبادیتش توجه نداره خب حالا ببین لازمشو میتونید بپذیرید کسی آمد میخواد نماز بخونه یه هوا گرم وضو بگیرم میگم خنکشم بعدش میرم نمازم میخونم این وضو باطل
خنک شدن که نمیگه به نیت امر نماز
میدونن میخواد خنک شدن کنارش بذاره دیگه خب این باطله یا صحیحه
باطله
خب دیگه چرا باطله این چه قصد امر غیری رو کرده که برای نماز میگه من وضو میخوام میگم برای نماز متعدم میخوام خنکم بشم حالا گرمم از خنکم بشم این باطله
چرا
قربت قربت نداره دیگه ببین اوربه ببینید میگن اگر لتبرید باشه وضوش باطله فقط باید برای خدا باشه در صورتی این قصد امر غیری کرده
اشکال
مستشکل اینه که خیال کرده این امر غیری با امر نفسی توهم تنافی داره صاحب جمعه اصلا تنافی نداره امر غیری چسبیده به این امر نفسی چون امر غیری دعوت به مقدمه میکنه و اونی که مقدمه یه صلاته وضوع ما قصد قربته
لذا شما به قصد وضو به قصد خنک شدن بگیرید و قصدم دارید نمازم بخونید، یعنی امر غیری را با اون بذارید کنار، هم دیگه فایده ای نداره دیگه.
بر حال اینجا نیت امر نفسی لازم هست نیست؟
بله
اینجا
بله، منتها امر نفسی دو جور میشه، یه وقت استقلالا یه وقت فی ضمن امر غیری، دو جور میشه. توجه کردید شما؟
دو تا نیت نیست،
دو تا نیت نیست. نه شما ببینید مقدمه نماز رو میخواد انجام بدید دیگه، اونی که مقدمه نمازه وضو با قصد قربته.
حالا اگه طرف نیت میکنه اصلا نه برای نماز، همینجوری مطلوبیت مولا
خوب
وضو میخواد بگیره،
خوب
اینو چجوری میگن میشه بهش نمازم بخونه؟
به خاطر اینکه اونی که شرط صلاته کون علی الطهاره است، نه کون علی الطهاره به نیت نماز.
پس هر کدوم از این دو تا نیت رو انجام بده کافیه. استاد ببخشید، اینجا مقدمه نماز اصلا